أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در تنبيه 15 بود، عرض شد این تنبيه رو مرحوم آیت الله خویی نسبتاً مفصل وارد شدن، لذا ما در این تنبیه مشیمون بر اساس فرمایشات ایشان هست، و اگر فرمایشات ایشان رو دقت کنیم طبعاً ابهامی نباید برامون باقی باشه. ایشان فرمودن تارتاً مستصحب ما حکم موضوعی از موضوعات و اخرى حکمی از احکام، اما این که استصحاب موضوعی از موضوعات مطالبش و تقسیماتش بیان شد، فلا نعید الکلام به تکرارهی. و اما مرحله دوم که اول بحث امروز ماست، جریان استصحاب در احکام. ایشان می‌فرمایند اون حکمی که انسان در بقاء اون حکم شک داره و میخواد استصحابش بکنه، اون حکم گاهی حکم جزئی است که میشه اصطلاحاً شبهات موضوعیه. شبهات موضوعیه مستحضری همیشه سر از شک در حکم جزئی در میارن. من نمیدونم آقای زید عادل هست تا یجوز الاقتداء به استصحاب میکنیم عدالت رو، پس جواز اقتداء به زید برای ما حاصل میشود، نه جواز الاقتداء به کل عادلن. چرا؟ چون شک ما در حکم کلی نبوده که آیا اقتداء به عادل جایز است یا نه، شک، بلکه اصلا حکم کلی رو میدونیم اینجا که جواز اقتداء به هر عادلی است، اما شک ما اینجا در حکم جزئیه. نمیدونیم آیا اقتداء به این آقای زید جایزه یا نه. چرا شک داریم در جواز اقتداء به زید؟ چون نمیدونیم عادل یا نه. پس شبهه شبهه موضوعی است، نمیدونیم زید جزء موضوع عدالت هست یا نه. یجوزو میشه حکم، اقتداء میشه متعلق حکم. اقتداء به کی؟ به زید. زید میشه متعلق المتعلق، و اصطلاحاً به قول مرحوم محقق ناینی متعلق المتعلق میشه موضوع. یه بار دیگه عرض میکنم، یجوزو میشه حکم، اقتداء میشه متعلق حکم که فعل مکلفه، زید میشه موضوع حکم. چون متعلق المتعلق، اقتداء باز به کی تعلق گرفته؟ به زید. روشن چی دارم عرض میکنم؟ اینجا شبهه شبهه موضوعیه است. من شک ندارم که اقتداء به معادل جایز است یا نه، یقین دارم به جوازش. نمیدونم زید عادل هست تا در نتیجه اقتداء بهش جایز باشه یا نه. وقتی با استصحاب عدالت زید رو اثبات کردیم، یعنی استصحاب رو در چی جاری کردیم؟ آیه یعقوبی در موضوع. حکمش هم به دست میاد، میشه جواز الاقتداء به زیدن. این اصطلاحاً میشه شبهه موضوعیه، و حکمی هم که ازش به دست میاد بعد الاستصحاب، حکمش میشه حکمه بفرمایید جزئی. خب پس تارتن مستشک در حکم جزئی است، ایشان میفرمایند فلا یجری فیه الاستصحاب. اما ما توضیح دادیم کیفیت جریان استصحاب رو. اما حالا سوال، آیا اینجا در شک در حکم جزئی استصحاب جاری می شود یا استصحاب جاری نمی شود؟ مرحوم آیت الله خویی می فرماین استصحاب در حکم جزئی جاری نمی شود. در مثالی که زدم عرض کردم زی عادل داریم، اقتدا داریم، جواز داریم. جواز میشه حکم، اقتدا میشه متعلق، بگید عادل میشه موضوع. حالا ایشان میفرماین در این جور جاهایی که شک در حکم جزئی داریم، نمیدونیم زید عادله یا نه، اینجا یه استصحاب مقدمی بر استصحاب حکم جزئی داریم. او استصحاب مقدم شماها بگید استصحاب چیه؟ موضوعیه. نه، استصحاب موضوعیه که بر استصحاب حکم جزئی مقدمه. استصحاب موضوعی در این مثال چیه آقایان؟ عدالت زید. ما نمیگیم زید قبلا که عادل بود جواز اقتدا داشت، الان هم که شک در عدالتش داریم جواز اقتدا داره که حکمش هم میشه حکم جزئی. نه خیر، ما قبل از استصحاب در حکم جزئی یه استصحاب مقدم برش داریم، اونم استصحاب در چیه آقایان؟ عدالت زید. اصلا شک ما در جواز اقتداء به زید منشأش چی بوده؟ شک در عدالت زید بوده. پس رتبه استصحاب در عدالت زید که موضوع باشد بر رتبه استصحاب جواز اقتداء به زید که استصحاب حکمی باشد چیه آقایان؟ مقدمه. استصحاب موضوعی تا باشه نوبت به استصحاب حکمی نمیرسد، چون منشأ شک در بقاء حکم بقاء چیه آقایان؟ موضوعه. روشن تا اینجا؟ پس اگر شک ما در حکمی از احکام باشه و اون حکم حکم جزئی باشد، استصحاب در حکم جزئی جاری نمی شود، چون یک استصحابی مقدم بر استصحاب حکم جزئی هست که اون هم میشه استصحاب در موضوع. تا اینجا که ابهامی نیست علل قاعده. خب این حرف اول. پس شک در حکم جزئی نوبت به اون به حکم جزئی نمی رسد. بعد می فرمایند آزه از کدیم، چون اون مقدم رتبتن و هیچی دیگه، او به خاطر استصحاب نیست دیگه، به خاطر اینه که ما استصحاب میکنیم زید عادله. خب وقتی استصحاب کردیم زید عادله، خود به خود حکمم برش بار میشه دیگه، شک نداریم در حکم. درست شد یا نه؟ خب برگردیم. بله دیگه، نه دیگه، اصلا همیشه حکم جزئی، شک در حکم جزئی شک در شبهه موضوعی است. استصحاب چی؟ او شیء خارجیه یا شیء کلیه؟ هیچی، حکم میشه حکم جزئی دیگه و موضوع دیگه. خب مثلا طهارت میشه حکم، طهارت میشه حکم وضعی. او شیء اینجوری بگید این آب انگوره، من نمیدونم این آب انگور جوشیده تا شراب شده باشه و نجس باشه یا نه. خب همین مثالی که من زدم آب انگور مثال زدم دیگه، آب انگور نمیدونیم حالا که جوشیده آیا قبل از ذهاب سلسال، آیا به حد جوششی که خمر شده باشه رسیده یا نرسیده. اینجا استصحاب میکنم چی؟ انبیت این آب رو، آب انگوره. حالا که آب انگوره، پس این آب چیه؟ خود به خود دیگه بگید پاکه، حکم شرعیش پشت سر استصحاب موضوعی میاد. بعد مرحوم آیت الله خویی یه ترقی میکنن، میفرماین ما اینجا گفتیم وقتی شک در حکم جزئی است استصحاب موضوعی جاری میشه و نوبت به استصحاب حکم جزئی نمیرسد، حتی بالاتر اگر آمد و استصحاب موضوعی به اصطلاح جاری نشد لمان این کبتلائهی بالمعارض، یعنی اگر استصحاب موضوعی جاری نشد بازم استصحاب حکمی جاری نمی شود. مثلا ایشان می فرماین چرا استصحاب حکمی جاری نمی شود؟ چون فرض اینه که این به اصطلاح مانعی داره، این استصحاب موضوعی و معارضی داره. خب اینجا مثلا مانع و معارضش مثل چی؟ مثل این که می دونیم این آب هم حالت پاکی داشته هم حالت نجسی داشته. خب اگر حالت پاکی اول بوده الان آب نجسه، اگر حالت نجسی اول بوده این آب چیه؟ پاکه. اگر نجس باشه لا یجوز التوضی به این آب، نه به آب، به این آب. اگر نجس باشه لا یجوز التوضی به این آب، اگر پاک باشه یجوز التوضی به این آب. حکم میشه چی آقایان؟ اباحه. متعلق میشه چی؟ توضی و وضو گرفتن. موضوع که متعلق المتعلق است چیه؟ هذا الماء و این آب. مرحوم آیت الله خویی میفرماین اگر حتی اینجا استصحاب موضوعی جاری نباشد، که مثل همین مثالی که بنده عرض کردم، میدونم این آب یه حالت طهارت داشته یک حالت نجاست، کدام یک مقدمه؟ ما استصحاب کنیم طهارت رو، خب باز استصحابم میکنیم چیو؟ نجاست رو. این دوتا استصحاب، استصحاب های موضوعی، معذرت میخوام، استصحاب میکنیم آب نجس رو و استصحاب میکنیم آب پاک رو. یا در همون مثال خمر و خل، میدونم هم حالت خلی بر این مایع گذشته هم حالت خمری. مثلا حالا در اون مثال یک کمی مناقشه هست، همین مثالی که بنده عرض کردم، اینجا استصحاب موضوعی جاری نمی شود اما استصحاب حکمی هم جاری نمی شود. هر کی گفت چرا؟ آفرین، چون موضوع احراز نشده. چون فرض اینه که دو تا استصحاب موضوعی با هم چی دارن؟ تعارض دارن. تعارض دو تا استصحاب موضوعی سر از عدم احراز موضوع در میاره. و حال این که گفتیم شرط جریان استصحاب احراز موضوعه. پس برگردیم استصحاب در حکم. طبعا ما میخوام ببینیم که آیا استصحاب در موضوع اینجا جاری میشه یا نمیشه. گفتیم نمیشه چون اصلا موضوع احراز نشده. حضرت عالی میفرمایید شما یعنی این که استصحاب در حکم جاری میشه به تعارض تساقط میکنه. نه، آیت الله خویی میگن اصلا استصحاب حکم جاری نمیشه که به مرحله تعارض و تساقط برسه. برگردیم، پس استصحاب در احکام تارتن استصحاب در حکم جزئی است. عرض کردیم این جاری نمی شود چون قبلش استصحاب موضوعی داریم. بعدش فرمودن تازه اگر استصحاب موضوعی جاری شد باز به خاطر تعارض تساقط کرد، یعنی نتیجتن استصحاب موضوعی جاری نشد، بازم نوبت به استصحاب حکم جزئی نمیرسد لعدم احراز الموضوع. تا اینجا مطلب تمامه، این شک در حکم جزئی. اما تارتن اخرى شک در حکم کلی داریم، مثلا به خاطر احتمال نسخ. من نمیدونم حکم کلی وجوب زکات، عدم وجوب زکات در، یا وجوبشو بگم بهتره، چون میدونید آقا امیر مؤمنان سلام الله علیه در یک برهه ای از زمان وجوب زکات رو بر اسبم بار کردن. اسب رو هم حضرت امیر علیه السلام فرمودن وجوب زکات داره. برهه ای از زمان که گذشت دیگه وجوب زکات از اسب رو برداشتن. لذا ما به خاطر این قرینه و قرائن متعدد دیگر قائلیم که اهل بیت علیهم السلام حق تشریع داشتن، همچنان که خدای متعال به اونها اذن در تکوین داده بوده، اذن در تشریع هم داشتن. پیغمبر اکرم که رسما تشریع کردن، اهل بیت هم اذن در تشریع داشتن، ولی از این اذن استفاده زیادی نکردن. یک موردش تعلق وجوب زکات است به اسب. خب پس شک در حالا که وجوب آمده برای زکات اسب، یک بازه زمانی گذشته، من نمیدونم کماکان وجوب زکات بر اسب باقیه یا باقی نیست. یک کسی گفته آقا امیر مؤمنان وجوب زکات بر اسب رو برداشتن، یا ما در زمان اول اسلام که دقت میکنیم میگیم نکنه وجوب فلان مطلب چی شده باشه، برداشته شده باشه. پس شک که در حکم کلی داریم به خاطر احتمال نسخ، احسنتم، یا به قول ایشون خمس. ممکنه که کسی شک کنه که اهل بیت فرمودن ما ابحنا لشیعتنا، کنایه از این باشه که اصلا شیعیان ما لازم نیست خمس بدن. این لذا شک در بقاء حکم کلی است، در حالی که بزرگان میگن ابحنا لشیعتنا، یعنی شیعیان ما در ازش استفاده کنن از خمس، یعنی خمس حساب بشود، داده بشود، سهم سادات به سادات، سهم امام هم به نمایندگان عام و نواب عام امام که در مسیری خرج کنن که وجود اقدس امام عصر سلام الله علیه ازش راضی باشن. پس شک در حکم کلی به خاطر احتمال نسخ، اینجا هم استصحاب جاری نمی شود. اگر شک در حکم کلی باشه به خاطر احتمال نسخ، چرا؟ می فرماین نسخ به معنای رفع مستحیل فی حقه تعالی، و نسخ به معنی دفع یرجع الی الشک فی حدوث التکلیف. اینه که نسخ به معنای رفع باشه، یعنی از اول قرار بوده همیشگی باشه، وسط کار همیشگیتش برداشته شده، یه مستحیله. معناش اینه که خدای متعال العیاذ بالله از اول نمیدونسته که این ملاک، این حکمه همیشگی نیست، حکم رو همیشگی جعل کرده، وسط کار دیده ای عجب ملاک الان به بعد دیگه اون ملاک قبلی نیست، پس حکم رو چه کار کنه؟ عوض کنه. این میشه نسخ به معنای رفع. این نسخ در حق خدای متعال که محال است. پس اگر نسخی در حق خدای متعال ممکن باشه، میشه نسخ به معنای دفع، یعنی از اول تا فلان زمان حکم ملاکش بوده، از این زمان به بعد الان ملاک نیست، و خدای متعال هم از اول حکمش بر اساس چقدر از زمان بوده، همون مقداری که ملاک بوده، و از اون زمان به بعد دیگه اصلا ملاک عوض شده، حکم جدید آمده، و از اول دفع اون حکم سابق می شود. ولی مصلحت بوده که نگن که این حکم عمدش تا فلان زمانه. حالا یکی از مصلحت هایی که میگن اگر میگفتن عمد و زمان انتهاء این حکم فلان زمان هست، مردم سوس میشدن در امر این، میگفتن نه دیگه ولش کن. شبیه این در موضوعات هست. شما دقت کنید یه آقایی اگر میذارنش تو یک اداره به عنوان مدیر کل، بعد اگر از قرارشون هم اینه یه سال بیشتر این آقا مدیر نباشه، بعدن آقای فلان مدیر باشه، ای آقا رو میخوان بذارن استاندار مثلا. اگر از اول بگن به اعضای اون اداره که این آقا حد اکثر 6 ماه 1 سال مدیر کل این اداره است، خیلی ها به اوامر و فرامینش اعتنا نمی کنن، میگن این پاش رو پوست خربزه است، حالا چه ترقی در مقام چه تنزل، بالاخره این 6 ماه دیگه میره ولش کن. خیلی به فرامین اعتنا نمی کنن. در نسخ هم اگر خدای، البته بلا تشبیه، اگر خدای متعال از اول بفرماید که این حکم یک امدی دارد، خیلی اعتنا به این حکم نمی شود. حالا حکمت هایی داره. برگردیم چی؟ بله احسنت. شک در نسخ، پس اینجا فرمودن استصحاب جاری نمی شود، چون نسخ به معنای رفع که در حق خدای متعال محاله، نسخ به معنای دفع در واقع، خوب دقت کنید، ما دیگه شک در بقاء تکلیف نداریم، بلکه شک در حدوث تکلیف جدید داریم. چرا؟ چون نسخ به معنای چیه؟ دفعه. یعنی اون تکلیف سابق میخوایم بگیم شاید کلن دیگه چی شده باشه؟ برداشته شده باشه. بله؟
شاید.
بله. برداشته شده باشه. پس به قول ایشون نسخ به معنای دفع اینجا مجالی برای جریان استصحاب درش نیست. تمام عرض ما با مرحوم آیت الله خویی همینجاست. یک کلمه، چرا نسخ به معنای دفع یرجع الى شک فی حدوث تکلیف لا فی بقائه؟ بله، یرجع الى شک در حدوث تکلیف جدید، ولی در همین زمان یرجع الى شک فی بقائه تکلیف سابق. اسم عوض کردن که خصوصیات رو تغییر نمیده. شما میفرمایید ما در واقع شک داریم در حدوث تکلیف جدید. بنده عرض میکنم اتفاقا شک در حدوث تکلیف جدید مسبب از شک در بقاء تکلیف سابقه، چون نمیدونم تکلیف سابق کماکان باقیه یا نه، پس شک میکنم آیا تکلیف جدیدی حادث شده یا حادث نشده. اینجا مرحوم آیت الله خویی میفرمایند شک در حدوث تکلیف جدیده، پس ما میگیم که انشاءالله تکلیف جدید حادث نشده. خب بله، حالا الان میگن اینو. خب پس اینجا لا مجال لجریان الاستصحاب فی، هیچی. ایشون میگن استصحاب جاری نمیشه. خب چه کار کنیم؟ فان کان لدلیل الحکم اطلاقون، اگر دلیل حکم از اول اطلاق داشته باشه، یعنی مقید به زمان خاص بگید نبوده باشه، اگر اطلاق داشت ما تمسک به اطلاق میکنیم و میگیم اون حکمی که جعل شده بوده کماکان به قوت خودش باقیه. روشن چی دارم میگم؟ که اما اینجا خب طبعا باید به اطلاق مراجعه کنیم. اگر هم اطلاق نداشت باید به یک ادله خارجیه دیگری تمسک کنیم، مثلا به این جمله شریفه که حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. من نمیدونم حلیت اینجا برداشته شده یا برداشته نشده. من دیگه به استصحاب نتونستم تمسک کنم، رفتم سراغ چی؟ ادله حلیت، ادله یا ادله حرمت فرقی نمیکنه، بستگی داره که متعلق شک من چه حکمی باشه. اینجا از همین دلیل حلال محمد و حرامه الی یوم القیامه استفاده میکنیم که اون حکمی که سابقا بوده به قوت خودش شیعه آقایان باقی است. اما نه از باب استصحاب خود حکمه، بلکه از باب تمسک به این دلیل. تا اینجا ادامه بدید فرمایشتون رو، خوب توضیح بدید.
یک حدیثی از برای برنگیم و اشکال چایی دار به نظر حلال محمد مورود بحث نسخ خواهد، نسخ وارد نسبت به حلال الهی آمد بیامن تو نیست؟ حالا توضیحش بید.
خب استصحاب در نسل که معنا نداره که.
خب من نگفتم استثاب میشه نمیشه، بعد این نسبت به این قضیه میشه میگیم الان شما یک دلیلی میارید میگید استثاب ایجاد نشد این جاری میشه.
بله
میگیم این هم میشه این هم میشه. چرا؟ چون که نسل در هر صورت بالد بر این ابقاء حلال است تا روز قیامت، چون ما میدونیم این نسل واقعی شده است و نسل هم در حلال ها یا حرمت های اسلام واقع شده. پس نسل میشه والد نسبت به نسل، چون
اون فرمایش شما خوبه اگر احتمال نسخ بدیم، ولی فرض اینه که ما احتمال نسخ رو نمیدیم. یعنی چی احتمال نسخ؟ یعنی احتمال نسخ رو میدیم، اما به قول ایشون شک ما در بقای تکلیف نیست که بعد بگید استصحاب میکنیم بقای تکلیف رو، نوبت به حلال محمد اینها نمیرسه. درست
علیه استصحاب نمیشه، حلال
حلال محمدی هم نمیشه. خب هیچ چیز دیگه، یعنی نسخ معنا نداره اینجا، استصحاب در نسخ معنا نداره. میریم دست ما از استصحاب نسخ که کوتاهه، میریم سراغ ادله لفظیه، ادله لفظیه ای که بعد نوبت بهشون میرسه. اگر اطلاق باشه نوبت به اطلاق میرسه، اگر هم اطلاق نباشه ادله خارجیه مثل حلال محمدین. روشنه؟ روشنه؟ خب تا اینجا شک در بقاء حکم کلی به خاطر شک در احتمال چی بود آقایان؟ نسخ بود. اما تارتن اخرى شک در بقاء حکم کلی به خاطر شک در احتمال نسخ نیست. ایشان می فرماین ففیه تفصیلون از الشک فی بقاء الحکم من غیر ناهیت النسخ لا یعقل الا مع حدوث تغییر فی الموضوع. آیون من که میگم در زمان حضور حضرت سلام الله علیه ائمه هدات مهدیین نماز جمعه چی بوده؟ واجب بوده، وجوب نماز جمعه. من نمیدونم آیا الان هم در حق ما نماز جمعه واجبه یا واجب نیست. این به خاطر احتمال نسخ نیست، به خاطر احتمال اینه که چون موضوع عوض شده، ما افراد زمان غیبت هستیم، پس حکم وجوب نماز جمعه در حق ما جاری نباشد. پس اینجا در واقع بگید در واقع موضوع باید حالاتش عوض شده باشه، و الا اگر حالت موضوع عوض نشده باشه دیگه ما شک در بقاء حکم کلی نداریم. روشنه چه دارم عرض میکنم؟ پس باید حالی از حالات موضوع عوض شده باشد که سبب بشه که ما شک در حکم داشته باشیم. این خودش میفرماین بر سه قسمه، به نظرم دیگه اقسامشو مفصله، انشاءالله عمری باقی باشه برای جلسه بعد، ولله الحمد.